حجت الاسلام دکتر محمد شهبازیان، استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تأملی نو در نشانه های ظهور، مقاله بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب های آن، مقاله بررسی برخی ادله ربایی احمد بصری یمانی دروغین، مقاله کاوشی در مقوله تحریف، بسترها و شیوه های ایجاد در جریان های انحرافی مهدویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت عزیزان بیننده و مهدیاوران عزیز و کسانی که بحث ها رو از طریق برنامه درس گفتار دنبال میکنن. خب ما یه نکاتی رو در مورد مباحث مرتبط با مدعیان دروغین خدمتون عرض کردیم. یه گونه شناسی صورت گرفت، بعد گفتیم یک علل و عوامل جذب وجود داره که اینها رو به صورت کلی مطرح کردیم. به مقوله خواب و خوابگرایی رسیدیم و گفتیم که یکی از پایه‌های استدلالی برای جریان‌های انحرافی این هستش که القا می‌کنن آقا به دنبال خواب و خوابگرایی برید، و بعضی از افراد که به خوابگرایی و استخاره بدون هیچ مبنایی اعتقاد پیدا می‌کنن برای پیدا کردن ولی خدا و حجت خدا. باز تأکید می‌کنیم استخاره زدن بعد از تعقل مشورت در یک امر جزئی زندگی برای خرید و فروش ایرادی نداره. یا مثلا خواب دیدن، یک نفر یه خواب می‌بینه بعداً اون ممکنه براش واقع بشه، اونها در مسائل جزئی زندگی است. اگر خواب ما بخواد برای ما ولی خدا پیدا بکنه، این قطعاً حجت نیست، اصلا راه شناخت و حجت خدا نیست و باید به این نکته توجه کامل داشته باشیم. کسی نیاد به ما بگه مثلا برید 40 روز زیارت آل یاسین بخونید، بعد از 40 روز در خواب به شما میگن که مثلا حجت خدا کیه، یا در خواب به تو میگن که استاد اخلاق و عرفانت باید کی باشه. نه، استاد اخلاق و عرفان باید بر مبانی دین سخن بگه. اگر سخنانش طبق آیات و روایات بود ما از او میپذیریم و از او حرف شنوی داریم، تا زمانی که محدودش محدودیه عقل، دین و شریعت هستش. اما این نیست که مثلا به ما بگن آقا برو فلانی رو که استاد اخلاق با خواب دیدن پیدا بکن، یا با خواب دیدن حقانیتش برات ثابت بشه. اتفاقا اگر کسی این رو ذکر بکنه، این از کدهای یک جریان انحرافی است. امروز میخوایم در ادامه اون مباحثی که خدمتون درباره علل عوامل جذب ذکر کردیم، بحثی رو مطرح بکنیم پیرامون نشانه های انحراف در یک جریان انحرافی. بعضی از جلسات رو خیلی افراد از ما این سوال رو میپرسن که ما مثلا یه جلسه ای رو شرکت میکنیم، ممکنه بعد از 1 سال 2 سال 3 سال متوجه بشیم انحرافیه. از کجا ما میتونیم کدهایی و یک معیارهایی داشته باشیم تا بفهمیم این جریان یا در حال حاضر میخواد ادعایی رو مطرح بکنه و اون فرد مدعیه، فرد منحرفه، یا اینکه ممکنه نه الان حالا یه آقای اومده یک کلاس تفسیر قرآن گذاشته، یک بحث اخلاقی گذاشته، یک بحث امام زمانی گذاشته، ولی آرام آرام حالا حب نفسم گرفتتش میخواد شروع بکنه و ادعاهای خودشو مطرح بکنه. به هر حال یک جریان انحرافی ما میتونیم بگیم که یک کدهایی داره، یک معیارهایی داره، یه ویژگیها و خصوصیاتی داره. اگر دیدید در یک جلسه ای افرادی به این سبک دارن سیر میکنن، حرفهاشون در این فضا هستش، قطعا ما باید یک مقداری هوشمندانه عمل بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم که خدای نکرده آب در آسیاب شیطان نریزیم و به اسم امام زمان علیه السلام گرفتار جریان‌های مدعی نشیم. خب بعضی از این ویژگی‌ها، یک از ویژگی‌های جریان‌های انحرافی عدم ارائه یک پیشینه شفاف از زندگی خودشونه، چه زندگی علمیشون چه زندگی شخصیشون. افراد میان ادعا میکنن بله ما مثلا صاحب اجازه، صاحب اجتهاد هستیم از فلانی، من سالها شاگرد فلانی بودم. در بحث تصوف بعضیا مثلا میان میگن که بله من اجازه دارم از فلان آیت الله، یا فلان آیت الله اومده ما رو تایید کرده. خب این از کجا مشخصه؟ مستند و مدرکش چیه؟ بسیاری از این افراد وقتی ما به دنبال اون پیشینه اینها میریم میبینیم که نه تنها اون مسئله‌ای که ادعا کردن نیست، بلکه خلافش هم داره اتفاق میفته. فردی بود به نام گرآوی در عراق ادعا کرد من امام زمانم. خب این دانشجوی رشته هنر بود، بعد تصاویرش در بعضی از کاباره ها و بعضی از مسائل غیر اخلاقی که این فرد داشت اومد مطرح شد. گفتن آقا تو پیشینت پیشینه درستی نبوده، تو چجور ادعا میکنی که من امام هستم؟ یا وقتی میری باهاشون گفتگو میکنی، اینها در بین مریدانشون ادعا میکنن ما چنین و چنانیم، ما استاد فلانی بودیم، ما شاگرد فلان آیه به اصطلاح عارف بزرگ بودیم. وقتی که از اونها طلب دلیل میکنی، میگید خب برای این مطلب پیشینه شفاف ما میخوایم، مراجع ما اجازه اجتهاد دارن از بزرگان قبل از خودشون، از اساتیدشون، افراد شناخته شدن، بعضی از بزرگان اخلاق علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله بهجت و دیگران معروف بود و همه میدانستند که اینها از شاگردان مرحوم اسدعلی قاضی هستند. اما جریانهای انحرافی شما کجا بودی؟ بعضیا میان ادعا میکنن، مثل همون آقای سید حسینی که در خودش رو نوه آیت الله بروجردی به دروغ معرفی میکرد، بعد ادعا داشت من اجتهاد دارم، من صاحب رساله هستم. خب بهش میگفتیم پیشینت کجاست؟ مدرکی ارائه نمیداد. وقتی که میرفتیم تحقیق میکردیم از اطرافیانش، از دوستانش، از هم محلیاش، متوجه میشدیم که ایشون تا پایه 2 یا 3 طلبگی بیشتر نخونده. پس عدم ارائه پیشینه شفاف از جریانهای انحرافی، اگر دیدید استنکاف دارن، حاضر نیستن در سایتشون در جای خیلی صریح بگن ما کجا بودیم، با چه کسی بودیم، بدانید که اینها یک ریگی در کفششون هست. یا بعضی وقتا خودشون رو به افرادی که فوت کردن نسبت میدن که دیگه ما امروز برامون امکان پذیر نیست بریم تحقیق بکنیم واقعا بوده یا نبوده. یا آقای ادعا مثلا میکرد من شاگرد فلان عارفم، وقتی ما رفتیم با شاگردان اون عارف بزرگوار گفتگو کردیم، گفتن نه آقا اصلا ایشون در درس‌های ما نبوده. بعد این آقا اومد در قم ادعا میکرد که نه من استاد اخلاقم. بعدن برای ما مشخص شد که ای بابا این بنده خدا تا کلاس 5م 6م طلبگی بیشتر نخونده، اصلا مجتهد نیست، اهل علم نیست، کتابدار بوده در یکی از مراکز حوزوی در قم و بعد اخراج شده، بعد اومده رفته در بعضی از مساجد و جاها شاید دورادور پای درس بعضی از آقایون نشسته، ولی امروز ادعا میکنه که مثلا من شاگرد فلان آیت الله هم، فلان عارف بزرگم. خب رفتیم با 1 شاگرد 2 شاگرد 3 شاگرد با شاگردان نزدیک اون عارف گفتگو میکنیم، میگن نه آقا اصلا ایشون در جلسات ما نبوده. پس نوع پیشینه این افراد به ویژه دروغهایی که میگن یا به صورت شفاف بیان نمی کنن. دومین نکته ای که در جریانهای انحرافی خودش رو نشون میده، دعوت به خود و نفی مطلق دیگرانه. این عبارت رو دقت بکنید، نفی مطلق. آقا ما باید از چه کسی مطالب رو بگیریم؟ میگه من، فقط هم من، و حاضر نمیشه، میگه همه کسانی غیر از من هستن اینها دارن اشتباه میکنن. به گونه خودش رو معرفی میکنه که گویا معصومه. یکی از همین آقایون که ادعای عرفان و اخلاق و غیره در شهر قم انجام میداد و به دروغ خودش رو شاگرد یک عارف میدونست، وقتی میخواست مثلا نسبت به منتقدان سخن بگه این عبارت رو به کار میبرد، گفت بله منتقدانی که در برابر من او میکنند، پارس سگ میکنند و غیره و غیره. خب ببینید این فرد دعوت به خود میکنه، یا میگن ما چیزی میفهمیم که هیچ کسی نمیفهمه، به عقل جنم نرسیده فقط من میفهمم. این یکی از کدهای یک جریان انحرافی است، نفی بزرگان کردن. آقا مراجع اینجوری گفتن، فقها اینجوری گفتن، نه یکیشون، نه دوتاشون، نه ستاشون، 10 نفر از بزرگان دین این حرف زدن. میگه نه آقا اونها متوجه نشدن، اونها نفهمیدن، من هستم که با ملکوت ارتباط دارم. اون که ذکر کردیم آقایی در بحث گونه شناسی گفتیم دانشجوی اخراجی بود و بعد ادعاهایی رو مطرح میکرد، همین گونه برخورد میکنه. میگه آقا هیچ کدوم از مراجع و فقها مطلب رو متوجه نمیشن، من چون در ملکوت سیر میکنم حاکم به همه علوم هستم. خب این عبارت ها، نفی بزرگان، عدم احترام به دیگران، ایجاد روحیه وابستگی مریدان به خود. اگر دیدید که افراد بسیاری آیه قرآن افلا یتدبرون فی القرآن فهل من مدکر. اصلا علم، علم اندوزی، تفکر برای ما اهمیت داره. بزرگان ما دعوت به خود نمی کردن، مباحث در درس خارج فقهشون، اصولشون، در گفتگوهاشون، در اول رساله های عملیه می فهمند که انشاءالله مجزی عمل به این رساله. یعنی من نمیدونم واقعا حرف خدا رو زدیم یا نزدیم. ما تا جایی که توانایی داشتیم تلاش کردیم، تحقیق کردیم، به اینجا رسیده. ببینید باز قید میزنن الله اعلم، خدا بهتر میدونه، اما جریان های انحرافی به گونه ای با من و شما برخورد میکنن که گویا به ملکوت وصلن و حرف خودشون حرف تمام کننده است و دیگران سخنشون سخن اشتباهیه. در کنار این پرداختن به سخنان غیر مستدل، یعنی سخنانی که استدلالی نیست و اینها یک حرفهایی رو مطرح میکنن، نسبت میدن به ملکوت، نسبت میدن به عالم بالا و به دروغ میان میگن بله در عوالم بالا این گونه گفته شده. سخنی بدون استناد. آقا دلیل باید از روی قرآن باشه، دلیل باید از روی روایات باشه، دلیل باید از روی عقل قطعی و یقینی باشه. نه حالا این که مثلا من بگم من نمیفهمم، من عقلم نمیرسه، نه، عقلی که دو تا چهارتاش، عقلی که درک میکنه، مثل این که توحید رو عقل درک میکنه. اگر فردی اومد به نام خدا خودش رو معرفی کرد، بعد با جسمی مثل جسم ما ادعای خدایی بودن کرد، این سخن غیر مستدل نیست که نیاز به دلیل داره. نه دلیل عقل از اون حمایت میکنه، نه دلیل شرعی و قرآن و روایات ازش حمایت میکنه. پس باید توجه بکنیم سخنی که زده میشه اینها عموماً ولی سخنان غیر مستدل. وقتی بهش میگیم منبعش کجاست، شنیدیم، گفتیم، عبارت هایی رو به عارفان وفات یافته نسبت میدن، میگن فلان آیت الله اینجوری گفته. به مرحوم آیت الله بهجت چقدر مواردی رو بی دلیل نسبت میدادن، بعد که از دفتر حضرت آیت الله بهجت پرسش میشد میگفت نه آقا اصلا مرحوم آیت الله بهجت همچین حرفی رو مطرح نکرده، یا آقایی اومده اشتباه فهمیده برای شما نقل کرده و مرحوم آیت بهجت به این صورت عنوان نکردن. پس سخنان استناد به عارفان وفات یافته، عارفانی که ممکنه امروز هم من در جلسه خصوصی بودم آقا این گونه گفت. آقا حالا کجا بودی که هیچکی نبود اونجا، فقط تو بودی از آقا شنیدی. منابع ضعیف، حالا این عبارت رو هم، این عبارت ها رو روشون حساس باشید، این رو نگذاریم و بعدش من منابع ضعیف رو توضیح بدم. عبارت هایی که جریان های انحرافی عموما به کار میبرن، خب میخواد حرف بزنه، خب طبیعتا آیه قرآن اینه، برداشت ما اینه، روایت اینه، برداشت ما اینه. نه خیر، در این قسمت ورود پیدا میکنن برخی که دیده اند، برخی که با امام زمان ملاقات داشتن، بعضیا که با ملکوت ارتباط دارن. خب این بعضی کی بوده، کجا بوده، کی گفته حرفش سنده و حجته؟ اینها نوعی از شگرد جریانهای انحرافی است که انشاءالله حالا مقوله بعدی بحث منابع ضعیف رو یک میان برنامه با همدیگه ببینیم و بریم و برگردیم تا انشاءالله ادامه بحث.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدار رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی، هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
در ادامه بحثی که خدمت سروران و بینندگان عزیز ارائه کردیم، رسیدیم به این نکته که از شیوه ها و شگردهایی که جریان های انحرافی دارن و کدهایی که در یک جریان انحرافی وجود داره پرداختن به حرف های غیر مستند و مستدله. خب یکی از زیر مجموعه ها استفاده از منابع ضعیف و روایت های شاذ، روایت هایی که اصلا قابل قبول نیست. دو تا نکته رو توجه بکنید، این رو به صورت جدی و باید پیگیر باشیم. ببینید عزیزان، دین خدا نیاز به تحلیل داره، نیاز به تحقیق داره. به همین خاطر خدای متعال فرموده که، و بزرگان دین هم تأکید دارن، در روایات ما هم آمده که اصول دین و عقایدت رو باید تحقیقی به دست بیاری. این گونه نیست که مثلا ما بگیم آقا فلانی گفته به ما، این صرفا ما رو بری و ذمه نمی کنه، کفایت نمی کنه. باید دنبالش بریم، مطالعه بکنیم، وقت میذاریم، میخوایم یه گوشی همراه بخریم، به 100 تا سایت مراجعه میکنیم، با 10 نفر مشورت میکنیم تا یک جنس خوب رو خریداری بکنیم. چرا در مورد دینمون این حساسیت رو نداشته باشیم؟ ما موظف به این هستیم که دین خدا رو عالمانه به دست بیاریم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب میفهمودن که دین رو با چارچوب‌های اصیل خودش به دست بیاری. چرا این چارچوب‌های اصیل؟ به خاطر اینکه شما به راحتی میتونید دیگه فروعات دیگر رو بفهمید. اگر ما بفهمیم که خدا جسم نیست برای ما تحلیل بشه، خدا وجود دارد، حکیم است، بسیاری از مباحث دیگه برامون حل خواهد شد. میتونیم راه خودمون رو در بین ادیان مختلف و فرق مختلف پیدا بکنیم. پس این نکته رو که ما منابع ضعیف و روایت‌های شاذ در بحث مهدویت، متاسفانه امروز یک بلیه‌ای که باهاش گرفتار هستیم این هستش که به منابع دست چندم داره ارائه استناد میشه و ما در منبعها و گفتگوها، بعضی از کتابا هستن بنده عرض میکنم، نه اینکه نویسندشون خدای نکرده بخوایم بگیم نویسنده بدیه یا شخصیتش رو زیر سوال بریم، ولی نه، محتوا برای ما مهمه، متن برای ما مهمه. کتابی مثل یوم الخلاص که ترجمه شده به نام روزگار رهایی متعلق به کامل سلیمان، این کتاب کتاب کامل و دقیقی نیست و کتابی است که نکات اشتباه و انحرافی درش وجود داره. مطالبی اگر در کتابها برای ما درد شده، کتابی هست به نام بیان الائمه. این بیان الائمه 7 جلده، جلدای گالینگوری، هر کدوم نزدیک به 400 صفحه، یعنی اگر شما تو از کتابخونتون بذارید کتابخونه رو کامل پر میکنه. خب این کتاب کتاب معتبری نیست، بعضی از روایت‌های جعلی، سخنان اشتباه در مورد اهل بیت علیهم السلام و نشانه‌های ظهور درش درد شده. اینها رو ما باید حساسیت داشته باشیم. علمی داریم به نام علم منبع شناسی. بزرگان ما شیخ طوسی، مرحوم نجاشی کتاب فهرست داشتن. فهرست یعنی منبع شناسی، از چه کتابی باید نقل بکنیم، به چه کتابی میتونیم اعتنا بکنیم، روایتی که به ما میرسه آیا واقعا از قدما رسیده، از بزرگان رسیده، به اهل بیت میرسه. یه کتابی رو یه نفر برداره به زبان عربی بعد بگه آقا این کتاب رواییه، آیا ما میتونیم اون روایت رو بپذیریم؟ خیر، باید این روایت تحلیل بشه. پس منابع و روایت ها، بعضی از گزارش ها به وسیله فرقه ها جعل شده، بعضی از گزارش ها به وسیله افرادی که انگیزه هایی رو دنبال میکردن اینها اومدن جعل شدن، به وسیله مثلا شما ببینید المهدی من ولد العباس، مهدی از نسل عباس عموی پیامبره، خب اینو بن العباس جعل کرد برای خودش. بعضی ها اومدن دستکاری کردن، جعل وجود داره. خب نیاز به تحقیق، نیاز به تحلیل و نیاز به گفتگوه. اما جریان‌های انحرافی، شما نوع روایت‌هایی که خونده میشه روایت‌های ضعیفه، روایت‌های شاذ، آقایون و علمای ما بهش استناد نکردن. به عنوان نمونه شما این رو ببینید، مثل این روایت رو، یک گزارشی هستش متاسفانه، البته ما دیگه واقعا یه مقداری شرم میکنیم که در کلاس ها و بحث ها و گفتگوهای خودمون در مورد این روایت و بعضی از روایت هایی که امروز میخوام مثال بزنم صحبت بکنم. چرا؟ چون دیگه انقدر گفتیم و انقدر بحث شده فکر میکنیم همه شنیدن، ولی باز در مجامع عمومی میریم، در بین دیندارهای خودمون میریم، منتظران امام زمان میریم، میبینیم نه بعضیا هنوز به این روایت ها معتقد هستن. خب این یک ضعفه، باید بپذیریم و این آسیب رو اصلاحش بکنیم. در مقوله‌ای که وجود داره و امروز باید بهش توجه بکنیم به نام نشانه های ظهور، نشانه های ظهور خیلی بین ما متاسفانه افراطی داره بحث و گفتگو میشه. فردی مثلا بیاد عنوان بکنه که ما 1200 نشانه ظهور داریم، 1195 تاش اتفاق افتاده، 5 دونه دیگهش مونده. خب آقا شما به چه دلیل این حرف رو میزنی؟ شما اگر میتونی برای ما 1200 تا نه 800 تا نشانه ظهور بفرست. به چه کتابهایی تمسک کردی؟ بله به کتابی مثل بیان الائمه تمسک بکنی، شاید 2000-3000 تا بتونی حدیث نشانه ظهور درست بکنی. اما آیا اون رو ما میتونیم قبول بکنیم، اعتنا بکنیم، اطمینان بکنیم؟ افرادی امروز این جریان کرونا که اتفاق افتاد، افرادی رو ما دیدیم در فضای مجازی، آقا کرونا در روایت امیرالمومنین ذکر شده. من نمیدونم اینو چجوری یه دفعه یه دونه داستان درست کردن، یه حدیث درست کردن، بعد جالبه به صورت شعرگونه هم در آوردن و اومدن گفتن امیرالمومنین فرموده بله چیزی می آید به نام کرون در کجا مثلا فلان، و این منظورش مثلا کروناه. خب این حدیث رو فکر میکنم همین سال گذشته جعل شده باشه به وسیله اون آقایی که قرائت شده. وقایعی که پیرامون ما اتفاق میفته ما به راحتی نمیتونیم اینها رو بیایم هی تطبیق گرایی و بحث حدیث سازی اتفاق بیفته. خب یک نمونهش در مورد مرگ عبدالله پادشاه عربستان، به 5 گزارش بعضی از بزرگواران استناد میکنن. حالا کار ندارم بحث فنیشو که اون 5 گزارش رو دونه دونه تحلیل کنیم، نه الان فرصتشه، نه امکانش برای ما هست، ولی یکی از روایت هایی که معروف بود و مشهور بود و خیلی هم خونده شد و بعضی هم بهش اعتقاد پیدا کردن این گزارش بود. عنوان می کردن که ان مسند احمد ان نبی صلی الله علیه و سلم، در مسند مثلا احمد ابن حنبل اومده از پیغمبر. خوب دقت بفرمایید که یه وقت اشتباه نشه براتون. من خواهم گفت که این روایت اصلش چیه، جعلیه و اشتباهه. فعلا دارم متن رو می خونم، متن ادعایی رو داریم می خونیم با هم دیگه. و بعضی از جریان‌های انحرافی که امروز در عراق هستن، در ایران هم پا پیدا کردن، میان فرد خودش رو امام معصوم رهبر فرق معرفی میکنه اما به روایت جعلی استناد میکنه. خب این چه امامیه که فرق روایت جعلی رو نمیدونه؟ در این گزارش ادعا میکنن پیغمبر خدا فرموده یحکم الحجاز رجل اسمه علی اسم حیوان، یه پادشاهی میاد در عربستان اسمش اسم حیوانیست. بعد اینا میگن فهد مراده، فهد یعنی گربه بزرگ مثلا یوزپلنگ، پس پیغمبر مثلا داره به فهد اشاره میکنه. سپس پیغمبر فرمود اذا رأیته حسبت فی عینه الحول من البعید، از دور هم که نگاش کنی در چشمش یک لوچی، یک انحراف میبینی. بعد این تصویر ملک فهد رو اینها نمایش میدادن، بعد میگفتن ها ببینید پیغمبر خدا دقیقاً زده به خال، چون که اینجا چهره ملک فهد یک انحرافی و یک لوچی داره. خب در ادامه پیغمبر خدا چی فرمودن؟ فرمودن ویل یخلفه له اخ اسمه عبدالله، این پادشاه عربستان فهدو که دیدید یه داداشی داره اسمش عبدالله و او پادشاه عربستان میشه. خب این اتفاق مثلا افتاد دیگه، بعد از ملک فهد ملک عبدالله شد پادشاه عربستان. سپس پیغمبر میفرماید ویلون لشیعتنا منه، وای بر شیعیان ما از دست ملک عبدالله. اعادها سلاسا، خواهش میکنم این نکته رو باز با دقت بیشتری ببینید، یعنی پیغمبر 3 بار فرمود وای بر شیعیان ما از دست ملک عبدالله، وای بر شیعیان ما، وای بر شیعیان ما. در ادامه پیغمبر چی فرمودن؟ بشرونی به موتهی ابشرکم به ظهور الحجه، هر کس بشارت به مرگ عبدالله به من بدهد من هم برای او بشارت به ظهور میدم. خب گفتن آقا ببینید چقدر این وقتی که ملک عبدالله پادشاه عربستان مرد چقدر قوغا کردیم، داد کردیم، بیداد کردیم که آقا این داره اتفاق میفته. عزیزان، برادران، بزرگواران، این گزارش 15 حدود 20 ساله به وسیله این کتاب جعل شده. کتابی است به نام معتان و خمسون علامه حتی ظهور الامام المهدی، 250 علامت ظهور. یه آقایی است به نام طباطبایی حسنی، به دروغ به خودش میگه علامه. این آقا اومده در این کتاب مختصری که نوشته جعلیاتی تطبیقهای بیخودی رو انجام داده. بعد نکته جالب چیه؟ این حدیث رو نه در مسند احمد ابن حنبل، در هیچ کتاب شیعه و سنی وجود خارجی ندارد. اصلا این آقا این عنوان رو به دروغ گذاشتن که بتونن اطمینان مخاطب رو جلب بکنن و هیچ کسی این رو ذکر نکرده. اما متاسفانه این تبدیل میشه به یک روایت. بعد جریانی مثلا مثل جریان یمانی عراق، فردی که اومده ادعا کرده مثلا من فرزند امام زمانم، یمانی موعودم، امام سیزدهمم یا چیک و چیک، میاد و در کتابش به این گزارش استناد میکنه. پس یکی از ویژگی‌های جریان‌های انحرافی استناد به منابع ضعیفه، استناد به سخنان نادرسته. شما ببینید روایت و گزارشی رو بعضیا میخونن در مورد تهران که مثلا مفضل ابن عمر خطاب به امام صادق علیه السلام مطرح کرده، حضرت صادق علیه السلام فرموده که بله مفضل، ان فی حوال ری جبلا اسود که تبنا فی ذیله بلده تسمى تهران. یک شهری میاد به نام تهران، مفضل در آخر الزمان در اون شهر وارد نشید. فان تورید حفظ دینک فلا تسکن فی هذه البلده ولا تتخذها مسکنا و فر منها الى قله الجبال، از اونجا فرار کنید به کوه و بیابون پناه بیارید، بهتر از اینه در تهران ساکن بشید. خب بعضی هم اومدن متأسفانه خوندن این گزارش به وسیله فردی به نام شیخ ابوالحسن مرندی که در دوره مشروطه بود و مخالف مشروطه چیهای تهران بود، این گزارش جعل شده و امروز بعضی ها میان استناد میکنن به ویژه از جریانهای انحرافی این رو علیه انقلاب اسلامی ایران سعی میکنن در مطالب خودشون استفاده بکنن. یا شما ببینید بعضی ها میان میگن که آقا جمکران در جریانهای ادعایی استناد به این منابع ضعیف وقتی صورت میگیره یا مطالبی ویژگیهایی رو که اینها میان مطرح میکنن خوابگرایی و استخاره، که یک جلسه در موردش یه مقداری با همدیگه صحبت کردیم. از جمله حرفهایی که مشهور غلط هستن و اشتباه هستن مثل چه چیزی؟ ما متأثریم بگیم هنوز که هنوزه مردم ما گمان میکنن مسجد مقدس جمکران با خواب ساخته شده. آقا این حرف غلطه، حرف اشتباهه. جریانی که میان این رو عنوان میکنن، بعد جریان مدعی چی کار میکنه؟ میگه آقا کی گفته خواب حجت نیست؟ پس چرا جمکران با خواب ساخته شده؟ آقا این حرف اشتباهه، کی گفته جمکران با خواب ساخته شده؟ مرحوم محدث نوری که داستان حسن مسئله جمکرانی رو ذکر میکنه، حسن مسئله میگه مرا از خواب بیدار کردند، در بیداری خدمت حضرت ولیعصر رسیدم، دستور ساخت جمکران رو داد. پس اصلا خوابی در کار نبوده. و اتفاقا جناب دکتر سروش یه وقتی در سوربن هم که در برابر مهدویت و در تقابل با مهدویت گفتگو و بحثی داشتن، اومدن گفتن بله جمکران هم با خوابه. آقا کسی نگفته جمکران با خوابه. این غلط مشهوری است که بین بعضی از مؤمنین شکل گرفته و بعد جریانهای انحرافی استفاده میکنن و بهتره بگیم سوء استفاده میکنن. پس یکی از ویژگیهای اونها استفاده از منابع ضعیفه. موارد دیگر سخنان خلاف آموزه‌های قطعی. ما در آموزه‌های قطعی داریم الائمه 12، بابا تعداد ائمه 12 تاست، به تعبیر شیخ طوسی لا یزیدون و لا ینقصون، نه یکی میتونه کسی اضافه کنه نه یکی کم کنه، نه 13 امام نه 11 امام. امروز بعضی از افراد اومدن مثل جریان احمد اسماعیل بصری ادعا میکنن نه آقا ما 24 تا وصی برای پیغمبر داریم و احمد اسماعیل خودشو مثلا امام 13 هم میدونه. اینها سخنان خلاف آموزه است، باید توجه بکنیم. ما قاعده داریم، حرف شاز رو نمیتونیم بپذیریم. اصل قرار دادن و پرداختن به مطالب حاشیه‌ای. ما این همه مطالب عمیق در مهدویت داریم. وظایف ما نسبت به امام زمان چیه؟ مبانی قرآنی مهدویت، مبانی روایی مهدویت، بحث‌های اساسی. اما بعد طرف میپردازه به اینکه آقا به نظر شما بیایم بحث کنیم. ساعت‌ها جلسه خودش رو به این عنوان اختصاص میده، بیایم بحث کنیم نمیدونم رجعت که اتفاق میفته هر شیعه چند تا بچه به دنیا میاره، نمیدونم چقدر فلانی حکومت میکنه، این چه اتفاقی میفته، زمین به آسمون میچسبه، آسمون بابا آنچه که برای ما مهم است اصل رجعت است. و بله ما دفاع میکنیم طبق قواعد عقلی، طبق قواعد قرآنی و روایی اصل رجعت برای ما اهمیت داره و اثبات میکنیم. اما بعضی از مفاهیم دیگه پیرامونی، آیا امام زمان زن دارد ندارد، بچه دارد ندارد، امام زمان الان کجا داره زندگی میکنه، امام زمان که میاد قراره با چی بجنگه، خب اینها دیگه مباحث اساسی و اصیلی نیست که بخوایم زمان خودمون رو بابت اینها بگذاریم. اما بعضی از جریان‌های مدعی شگردشون همینه در این فضا ورود پیدا بکنن و سخنانی در این زمینه مطرح بکنن. اینها یک مختصری بود. تأکید میکنیم نیاز به مطالعه و گفتگوی بیشتری وجود داره. خیلی ممنون از لطف و تحملی که صورت دادید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.